سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. گزارش شده که ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان با صدور فرمان صلاحیت توزیع سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی را از وزارت‌های داخله و دفاع و اداره استخبارات حکومت طالبان گرفته است. این خبر را شبکه خصوصی طلوع نیوز به نقل از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان پخش کرده. مجاهد تاکید کرده که بر اساس صدور فرمان 8 ماده‌ای از سوی ملا هبت الله اخوندزاده، این اقدام به گفته او به منظور استفاده درست از اسلحه صورت گرفته و پس از صدور فرمان رهبر طالبان در مورد اجازه استفاده از انواع سلاح و مهمات تصمیم میگیرد. وزارت خارجه هند گفته که چگونگی استفاده تاجران افغان از بندر چابهار با عنوان دهلیز جدید اتصال از موضوعات مورد بحث میان هیئت هندی و مقامات حکومت طالبان بوده. شری رندهر جیسیوال، سخنگوی این وزارت، به روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت بخش از بحث‌ها روی این متمرکز بود که تاجران افغان چگونه برای صادرات و واردات و دیگر فعالیت‌ها از این بندر استفاده کرده می‌توانند. این هیئت هند در 4 و 5 ماه نوامبر از کابل دیدار و با مقامات حکومت طالبان گفتگو کرد. گفته می شود که بندر چابهار از اهمیت استراتژیک برای هند برخوردار است، بندری که امکان دسترسی هند به افغانستان را می دهد. علیرضا آساحی، ورزشکار پرورش اندام افغانستان، برای دومین بار قهرمان پرورش اندام جهان در کتگوری پیشکسوتان شد. او امروز در 15مین دور رقابت‌های پرورش اندام فیزیک و فتنس جهان در کتگوری‌های مختلف این لقب را کسب کرد. در این مسابقات با اشتراک ورزشکاران بیش از 40 کشور جهان و میزبانی مالدیف، از افغانستان 9 ورزشکار شرکت کردند. چارلز میشل، رئیس شورای اروپا، امروز گفت که این اتحادیه آماده همکاری و هماهنگی با ایالات متحده و ویژه در بخشای امنیت و تجارت است. با گزارش خبرگزاری رویترز، میشل این سخن را پس از جلسه سران این اتحادیه در یک نشست خبری ابراز کرد. این اجلاس در شهر بوداپست، پایتخت هنگری، برای بحث در مورد امنیت اتحادیه اروپا و جنگ غیر موجه روسیه در اوکراین برگزار شد. این پس از آن است که انتخاب دونالد ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهور منتخب ایالات متحده شک و تردیدهایی را در مورد ادامه حمایت واشنگتن از اوکراین و تعهد ترامپ نسبت به دفاع دست جمعی ناتو به میان آورد. ایالات متحده تا کنون حامی عمده نظامی و اقتصادی اوکراین بوده. اتحادیه اروپا نیز از بزرگترین تمویل کنندگان اوکراین است. و یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، امروز رسما از سمتش کنار رفت و یسرائیل کاتس جانشین او شد. این پس از آن است که بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، یک هفته پیش گالانت را برکنار کرد، اقدامی که سبب اعتراض‌های گسترده در سراسر اسرائیل شد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، بسیاری ها به او با عنوان صدای میانه‌رو در یک حکومت راست افراطی نگاه می کردند. آنها همچنان برکناری یوآف گالانت را نشانه از بی‌میلی این حکومت به رهبری بنیامین نتانیاهو برای برگشتاندن گروگانها از غزه توصیف کردند. اسرائیل کاتس با عنوان وزیر خارجه اسرائیل کار کرده و از دیر زمان شخص وفادار به نتانیاهو بوده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص دارد. اما پیش از آن، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما می گوید با تقاعد بیش از 11,000 معلم زن تا سال 2030 در افغانستان این کشور جایگزین برای این معلمان نخواهد داشت. یوناما در بیانیه گفته که با چنین کاهش تعداد زیاد دختران از آموزش با کیفیت محروم خواهند شد. در همین حال مسئولان و آموزگاران مکاتب دخترانه با تأیید این نگرانی خواستار لغو محدودیت‌ها بر آموزش دختران هستند. باید بیشتر از خجسته کبیری بشنویم.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از کمبود آموزگاران زن تا چند سال آینده در این کشور ابراز نگرانی کرده است. یونما در بیانیه‌ای که ناوقت روز پنجشنبه در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده گفته است با تقاعد بیش از 11,000 معلم زن تا سال 2030 افغانستان جایگزینی برای آنان نخواهد داشت. در این بیانیه آمده که با در نظر داشت چنین کاهش در شمار آموزگاران تعداد بیشتر دختران از دریافت آموزش با کیفیت در مکاتب محروم خواهند شد. برخی از مسئولان و آموزگاران مکاتب دخترانه نیز با اشاره به این مشکلات میگویند محدودیت ها در برابر آموزش دختران باید برداشته شوند تا بدیلی برای آموزگاران زن وجود داشته باشد و جلو خراب شدن کیفیت آموزش گرفته شود. مدیری یک مکتب در شهر کابل که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
وقتی معلم متقاعد میکنه جایگزین برش نیست، چون بر ما معلم جای تقرر پس روان نمیکنن، طبقه و ناس هیچ ده هیچ ارگان نمیپذیرن و یک زای بزرگ است، چرا که کسایی که تقاعد میکنن بدیل از وان است که وزشان دیگه کسا را بگیره. خدا کنه جهانیان به این موضوع جدیتر توجه کنن تا مکاتب پانتونا شروع شود.
برخی از آموزگاران زن میگویند ادامه محدودیت طالبان بر آموزش دختران نه تنها در بخش آموزش تأثیر منفی دارد، بلکه جامعه در هر بخش با کمبود کارکنان مسلکی زن مواجه خواهد شد. سمیرا یک تن از آنها بر رادیو آزادی میگوید:
طرحی کار ادامه پیدا کنه، مکاتب برای دخترها باز نشه و معلمین تقاعد داده شوه، مکاتب با کمبود معلم مواجه میشه، همیال ما در شفاخانه ها با کمبود دکتر مواجه هستند. اگر این ادامه پیدا کنه شاید ما بسیار با مشکلات زیاد مواجه شیم.
یونما و کارکنان بخش آموزش در این مورد در حال مطرح می شود که حکومت طالبان بار دیگر روند ثبت نام برای آزمون کنکور سال 1404 را بدون حضور دختران اعلام کرد. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان به تاریخ 3 نوامبر طی یک اعلامیه گفته است که فارغان مکاتب و مدارس دینی می توانند تا پایان ماه جدی سال روان فرم های امتحان را به آنها بسپارند. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، دروازه های هر نوع آموزش برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شده است. اداره آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو اخیراً گفته است که در حال حاضر 1.4 میلیون دختر از آموزش محرومند و اگر این محدودیت ها الی سال 2023 ادامه پیدا کند، بیش از 4 میلیون دختر را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع از پیشنهاد ایجاد یک کمربند امنیتی در اطراف افغانستان حمایت کرده. سرمنشی این سازمان روز پنجشنبه در جلسه در مسکو با کشورهای عضو این سازمان ابراز امیدواری کرد که این اقدام به جلوگیری از فعالیت‌های سازمان‌های تروریستی بین‌المللی، قاچاق سلاح و مواد مخدر را همچنان کنترل مهاجرت غیر قانونی کمک کند. ما در گزارش در این مورد نظر شماری از کارشناسان را هم پرسیده‌ایم.
سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع CIS اعلام کرده است که به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی از خاک افغانستان از ایجاد یک کمربند امنیتی در اطراف این کشور حمایت می‌کند. هرچند جزئیات مربوط به چگونگی ایجاد این کمربند و زمان دقیق آن مشخص نیست، اما با گزارش آژانس خبری تاس روسیه به نقل از سرمنشی سازمان در جلسه‌ای که در مسکو برگزار شده از این اقدام حمایت حمایت شده است. این خبرگزاری روز پنجشنبه 7 نوامبر در گزارش گفته که سرگی لبدیف ابراز امیدواری کرده که این اقدام به کنترل فعالیت‌های سازمان‌های تروریستی بین‌المللی، قاچاق مواد مخدر و سلاح و جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی کمک کند. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که در بیانیه مشترک کشورهای عضو گروه بریکس بر رهبری روسیه در 16مین مجمع این گروه در ماه اکتبر به تهدیدات تروریستی از افغانستان اشاره شده و گفته شده بود که باید اقدامات بیشتر در افغانستان انجام شود تا اطمینان حاصل شود که خاک این کشور از سوی تروریست‌ها استفاده نمی‌شود. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده، اما پیش از این حکومت طالبان بارها ادعاهای مربوط به تهدیدات متوجه کشورهای دیگر از خاک افغانستان را رد کرده است. اما ایجاد کمربند امنیتی در افغانستان چیست و چی اهمیت برای افغانستان دارد؟ اسحاق اطمر، کارشناس مسائل امنیتی و استاد پوانتون در جرمنی، ایجاد کمربند امنیتی در اطراف افغانستان را به نفع این کشور می‌داند و در مورد چگونگی آن به رادیو آزادی گفت:
تا جایی که مشخص است، نیروهای هر کشور در خاک خود خواهند بود و کشورها نیروهای امنیتی را که باید در این کمربند امنیتی مشارکت داشته باشند مشخص می‌کند و همه آنها سپس به طور همزمان تمرینات نظامی مشترک را انجام می‌دهد. چون این تمرینات قبلا توسط تاجیکستان و روسیه انجام شده و کشورهای دیگر نیز این روند را به همین شکل ادامه خواهند داد. فایدهش برای افغانستان این خواهد بود که ممکن است تروریست‌ها از آن طرف به افغانستان بیاید و با این کار جلوی آنها گرفته خواهند شد.
طرح ایجاد کمربند امنیتی در مرز افغانستان برای نخستین بار در جنوری 2022 توسط امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، در جلسه ویژه‌ای از سازمان پیمان امنیت جمعی در شهر دوشنبه مطرح شد. او در آن زمان گفته بود که به دلیل افزایش تهدیدات امنیتی از افغانستان، کشورهای منطقه باید کمربند امنیتی را در اطراف افغانستان ایجاد کند. غوث جانباز، دیپلمات سابق و کارشناس مسائل سیاسی که وضعیت آسیای مرکزی را زیر نظر دارد، درباره تاثیر این کمربند امنیتی بر افغانستان بر رادیو آزادی گفت:
این کمربند می تواند برای افغانستان هم نتایج مثبت و هم منفی داشته باشد. اگر افغانستان نیز در این کمربند یا طرح گنجانیده شود، نتایج آن مثبت خواهد بود. اما اگر افغانستان در آن نباشد، ممکن است این مسئله افغانستان را بیشتر به حاشیه براند.
دلان نور انزوا خاطر ایسی.
سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع در سال 1991 پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شد و کشورهای عضو آن شامل روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و مولداوی هستند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، باز هم با شما هستیم و برنامه حاضر را که از امواج رادیو آزادی پخش می شود تقدیمتان می کنیم. بیشترین بخش این شماره را به بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم اختصاص داده ایم که در مورد کارها و زندگی فریده انوری، یکی از دکلماتوران و گویندگان خوش صدا و مشهور افغانستان است. افزون بران از اینها نیز برای تان خواهیم گفت. در ولایت بدخشان شماری از جوانان با برگزاری نمایشگاه‌های خیابانی کتاب تلاش می‌کنند فرهنگ کتابخوانی را در بین مردم نهادینه سازند. گزارشی در شروع برنامه خواهیم داشت. چند جالب آموزنده از رسانه‌ها را نیز برایتان برگزیده‌ایم. داستانی با عنوان گلسم از نوشته‌های آرزو نوری. در گزارشی خواهید شنید که آهوی مارکوپولو، یکی از گونه های کمیاب و نمادین طبیعت بکر در بدخشان، اکنون با خطر جدی انقراض مواجه است. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در ولایت بدخشان شماری از جوانان با برگزاری نمایشگاه‌های خیابانی کتاب تلاش می‌کنند فرهنگ کتابخوانی را در بین مردم نهادینه سازند. این جوانان باور دارند که گسترش این فرهنگ به رشد فکری و آگاهی جامعه کمک می‌کند و می‌تواند جوانان را به مسیر درست سوق دهد. بیشتر در این گزارش.
با وجود گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان و سیاست های آنان برای محدود ساختن آموزش های عصری، برخی از جوانان در بدخشان با شور و اشتیاق تلاش میکنند از راه کتابخوانی و ترویج آن امیدی به آگاهی و دانش را در جامعه زنده نگه دارند. احمد پرویز 35 ساله و یکی از برگزار کنندگان نمایشگاه کتاب در ولسوالی بهارک میگوید هدف اصلی این رویداد ترویج عادت های کتابخوانی و تشویق افراد به مشارکت در فعالیت های فرهنگی است. او همچنین تاکید کرد که برگزاری چنین برنامه هایی می تواند به تقویت ارتباط میان نویسندگان و خوانندگان کمک کند.
تو جای علاقمندی خوب است، علاقمندی که ایشان دادن و مطالعات همیشه یک تاثیرات مثبت ایشان میده تا جامعه. یک آدمی که کتاب بخونه تا یک آدمی روی سرک از زمین و آسمان فرق میکنه، رفتارش کردارش فرق میکنه. طبقه معاصلین و متعلمین مکتب علاقهشون زیاد است، دوبار مطالعه میکنه. جوانا مطالعه کتاب و هر شکلی که میشه دنبال کنه.
روح الله حقجو جوان 29 ساله دیگری از بدخشان نیز دیدگاهی مشابهی دارد و میگوید برنامه های کتابخوانی می تواند جوانان را به سمت مطالعه و درک عمیق‌تر از مفاهیم کتاب ها سوق دهد. او افزود که این گونه رویدادها به ایجاد یک جامعه فرهنگی و اندیش ورز کمک می کند.
جوانان فعلا با کتابخوانی فعلا رو آورده ایتن. کتابخوانی تاثیر خدا 100% داره رشد یک جامعه. تا زمانی که مردم کتاب نخونه از چی خبر نمیشوند. کسایی که کتاب میخونه در رفتارشون در زندگیشون الگو میگیرن. در مثال 402-403 خوبستن.
در همین حال عبدالصمد شهرزاد یکی از فعالان فرهنگی بدخشان مطالعه کتاب را به عنوان راهی برای جلوگیری از گمراهی و هدایت جوانان به مسیر صحیح میبیند. وی تاکید میکند که این رویداد فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ مطالعه و تبادل نظر درباره کتاب ها فراهم میکند. به گفته آقای شهرزاد افزایش آگاهی عمومی درباره ادبیات می تواند به رشد فرهنگی جامعه کمک کند.
باور من است که یک جوان کتاب میخونه سطح آگاهیش بالا میره و به همون پیمانه ای که کتاب میخونه به همون پیمانه آگاه تر شده میره و از خرابکاری هایی که به طرف مواد مخدر بره و به طرف بیکاری و بیباکی بره. طبیعی است که کتاب یار و یاور بسیار خوبی رفیق کتاب به مطلب انسان هاست. چندین نمایشگاه برگزار شده که خیلی اثرات مثبتی داشته. امیدوار هستم که در آینده هم بتانیم ما برنامه های موثرتری در رابطه با فرهنگ کتابخوانی در تمام بدخشان رو اندازه بکنیم.
با این حال شرایط اقتصادی ضعیف، بیکاری و محدودیت های طالبان بر آموزش باعث شده است که عده‌ای از جوانان به استفاده از تلفن های همراه و فضای مجازی گرایش پیدا کنند و از فرهنگ کتابخوانی فاصله بگیرند. اگرچه بسیاری از جوانان بدخشان به ارزش مطالعه برای پیشرفت جامعه آگاه هستند، اما به دلیل مشکلات چون فقر و عدم دسترسی به منابع آموزشی، فرهنگ کتابخوانی در میان آنان کمرنگ شده است. قابل تذکر است که از یک ماه به این سو گروهی از جوانان بدخشانی با راه اندازی نمایشگاه خیابانی کتاب در مرکز و برخی از ولسوالی های بدخشان تلاش میکنند که مردم را با کتابخوانی و مطالعه آشنا بسازند. تلاش های جوانان فرهنگی بدخشان در حال صورت می گیرد که از زمان حاکمیت طالبان به افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم از ادامه آموزش باز مانده اند و آنان نگران آینده خود هستند.
در گزارشی شنیدید که در ولایت بدخشان شماری از جوانان با برگزاری نمایشگاه های خیابانی کتاب تلاش می کنند فرهنگ کتابخوانی را در بین مردم نهادینه سازند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
این هفته روایت یک داستان از نوشته های داستان نویس خوب آرزو نوری را داریم با عنوان گلسم. این داستان کوتاه با بیانی از نارسایی های اجتماعی و سنن ناپسند و وابستگی های مردم عوام به شماری از رسوم کهن که بیشترین منجر به بربادی و نابودی افراد خانواده می شود. قصه گلسم هم از همون گونه حوادث گویا قتل های ناموسی است. با سپاس از آرزو نوری و دوست گرامی جاهد باختری، این داستان را رویا معدومی می خواند.
گلسوم دختر کاکایم پیش از آن که ازدواج کند حمل گرفته بود. مردم همه می گفتند که شکمش هر روز بزرگتر می شود. از این شایعه ها مادرم خیلی ترسیده بود و کمتر مرا به بیرون از خانه اجازه می داد. مدام برایم می گفت که احتیاط کو او دختر، که یک وقت مثل دختر کاکایت نشوی و آبروی ما را ببری. هوشیار باش که لکه ننگ در دامن خانواده ما نشوی. میبینی او خو فاحشه و بدکاره بوده که عروسی ناکرده حمل گرفته و روز بروز شکمش بزرگتر میشه. اما ما به تو شیر حلال دادم، پس احتیاط کو. هرچند من شکم دختر کاکایم را از نزدیک ندیده بودم، اما از حرفهای مادرم و شایعه‌هایی که در بین مردم بود خیلی ترسیده بودم. گاه با خود می گفتم که شاید دروغ باشد و گاهی نیز از خود می پرسیدم اگر حقیقت باشد چی؟ تا اینکه یک شام دختر کاکایم را دیدم. داشت آهسته آهسته از کوچه ما می گذشت. شکمش با واقعیت بزرگتر شده بود و چنان به نظر می رسید که 5 یا 6 ماه حمل داشته باشد. با دیدن شکمش تنم سرد شد و عرق همه وجودم را فرش کرد. داشتم با ترس و لرز همین طور از سوراخ دروازه حویلی نگاهش می کردم که مادرم آمد و با این سوالهایش: او دختر، پیش دروازه حویلی چی می کنی؟ از پشت دروازه چی رسائل داری؟ نمی شرمی کلان دختر؟ برو زود داخل خانه برو. مرا از دروازه دور کرد و بعد داخل خانه رفتم. از ترس تنم می لرزید. با خود گفتم هی خدایا، یعنی واقعیت داشته؟ ولی گلسوم که فقط 16 سالش است، یعنی چی که خود به خود حامله شده؟ خود به خود خود کس حامله نمی شه. یعنی واقعا گلسوم دختر بدی بوده و ما نمی فهمیدیم؟ اما ما باور نمی کنم که او بد بوده باشه. ما گلسوم میشناسم، خیلی دختر خوبی است. سوال‌های زیاده در ذهنم داشتم که مانند موریانه مغزم را می‌خورد و بعد از ختم یک سوال، سوال دیگری به ذهنم ایجاد می‌شد. ولی هیچ جواب برای این سوال‌ها نداشتم. هفته‌ها گذشت و من از ترس به خانه ماندم تا نکند من نیز مانند گلسوم بدنام شوم. خوب به یاد دارم بعد از هفته ها دل به دریا زدم و یک روز صبح به خانه گلسومشان رفتم. میخواستم بدانم قضیه گلسوم چطور شد. وقتی آنجا رسیدم دروازه حویلیشان باز بود. با دلهره زیاد داخل حویلی شدم. تا پایم را به حویلی گذاشتم صدای مادر گلسوم به گوشم رسید. نمیدانم به کی میگفت، ولی داشت میگفت: خاک به سر ما شد، آبروی ما رفت، خواهرتان بدکاره برآمد، او حامله شده. اول فکر می کردم چون چاق شده شکمش بزرگتر شده، اما حالا که بیش از حد شکمش بزرگ شده و مریض، پریود هم نمیشه، اطمینان پیدا کردم که او حامله شده. یک ماست که از خانه بیرون نشده. دیروز از کلگی پت گلسوم به دکتر بردم. دکتر وقتی گلسوم معاینه می کرد ناراحت به نظر می رسید، گویا داشت چیزی را از من پنهان می کرد. هر نوع معاینه که بگویی کرد، اما جواب قانع کننده برم نداد. به ما گفت که مشکل مریض در نتیجه ذکر می شه و شما 2 روز بعد پشت نتیجه معایناتش بیاین. اما فهمیدم که دکتر دروغ می گه فهمیدم که کدام چیز از ما پنهان میکنه. از برای خدا بچیم، رویم پیش مردم سیاه شد، بینیم بریده شد. باید یک کار کنم و یک چاره بسنجیم. اگر دیگه در بین مردم روی و آبرو نخواد داشتیم، اصلا اگر صبح یا دیگه صبح طفلش به دنیا بیایه، باز چی خاک بسر کنیم؟ از برای خدا مردم چی خواد گفت ما را؟ یک چاره کنین بچیم، ایلک ننگ پاک کنین. پیش رفتم تا ببینم مادر گلسوم با کی چنین زاری کنان حرف میزند. چادریم را کم عقب کشیدم و از پنجره اتاق به داخل نگاه کردم. دیدم که مادر گلسوم دارد با پسرانش حرف میزند. برادران گلسوم همه خشمگین بودند. از شدت قهر دستهایشان را مشت کرده و به حرفهای مادرشان گوش میدادند. یکی از آنها مرا دید که دارم از پنجره نگاه میکنم. تا به سویم نگاه کرد ترسیدم و از پنجره دور شدم. در گوشه از حویلی استادم تا ببینم آنها میخواهند چی کار کنند. فکر میکردم که شاید بیایند و مرا از حویلیشان بیرون کنند، اما هیچ کس از اتاق بیرون نشد. گویا بودنم برایشان ارزش نداشت. پس همانجا ماندم و تماشا کردم. ماندم تا اگر گلسوم در خطر بود کمکش کنم، چون قلبم می گفت که گلسوم در خطر است. بعد از اتمام صحبتشان دیدم که برادران گلسوم دارند با غضب به سوی اتاق می روند که گلسوم در آن است. داخل اتاق رفتند و در اتاق را قفل کردند. صدایشان را می شنیدم که فحش حرامی، فاحشه، لکه ننگ و حرامزاده را به گلسوم می دادند. لحظه نگذشت و فریاد گلسوم بلند شد. صدای زجه هایش در سراسر حویلی می پیچید. با گریه و زاری برایشان می گفت که نزن، نزن بیادر. به خدا جان من هیچ کار بد نکدم. نمی فهمم شکم من چی شده، ولی به خدا که من کار بد نکدیم. جانم خیلی درد می کنه. چند روز است درد دارم. لطفا نزن این مرا، از برای خدا. با گذشت هر لحظه گلسوم بیشتر چیغ می زد و گریه هایش پرسوزتر می شد. مادرش از خانه بیرون شد و دید که من دارم این صحنه را تماشا می کنم. با چوب شتابان به سویم روانه شد و گفت تو اینجا چی می کنی او دختر؟ باش ما بیایم، قدت کار دارم. اما من مجالش ندادم و به بیرون گریختم. شاید می خواست مرا بزند، اما من گریختم و تا خانه قریه‌دار با یک نفس دویدم. قریه‌دار را خواستم و گریه کنان ماجرا را برایش گفتم. همه داستان را برایش تعریف کردم. گفتم برادران گلسوم می خواهند او را بکشند. وقت زیاد نمانده و باید برای نجات گلسوم بریم. قریه‌دار نیز چند نفر موی سفید را با خبر کرد و با من شتابان به سوی خانه گلسوم رفت. تمام راه قلبم داشت تون تون می زد. گریه می کردم و با خود دعا می کردم که گلسوم را چیزی نشده باشد. آنقدر سریع قدم برداشته بودم که وقتی به خانه گلسوم رسیدم دیدم نفسم کوتاهی می کند و گلویم دارد به شدت می سوزد. زمانی که به آنجا رسیدیم برادران گلسوم با دیدن ما پا به فرار گذاشتند و از طریق بام‌ها به جاده رفتند. عین رفتنشان متوجه شدم که دست برادر بزرگش خونی است و برادر دومش نیز در دستش بوتل تیزاب دارد. ترسیدم و با وارخطایی زیاد در اتاق گلسوم را باز کردم که ای کاش هرگز باز نکرده بودم. آنچی من آنجا دیدم بدتر از کابوس بود. همه جا را خون گرفته بود. گلسوم کبود گشته بود و صورتش قابل شناسایی نبود. زخمهای زیاده در تن داشت، چون او را به حد شکنجه کرده و تمام صورتش را با اسید نابود کرده بودند. همه مردم جمع شدند. قریه‌دار و بقیه مردان گلسوم را عاجل به شفاخانه بردند، ولی فایده نداشت. گلسوم دیگر روح در تن نداشت و نفس نمی کشید. دکتران گفتند که او را تیزاب دادند و با دادن تیزاب به قتل رسیده است. آنها نتیجه معاینات گلسوم را به ما دادند و در نتیجه نوشته شده بود که مریض دچار اختلالات هورمونی است که باعث پس افتادگی عادت ماهوار و بزرگ شدن شکم مریض شده است و این مشکل با یک عمل ساده جراحی حل می گردد. Thank you.
در این شماره مجله آزادی سه جالب از رسانه ها داریم. اولی لباس جوانمردی، دومی یک رنگی و سومی احساس فقیر و غنی. نخست لباس جوانمردی. حکایت است که مردی نزد جوان مرد آمد و گفت جامعت را تبرکی می خواهم، به من بده تا من نیز همچون تو از جوان مردی بهره ببرم. جوان مرد گفت جامعه مرا بهایی نیست، اما از تو سوالی دارم. مرد گفت بپرس جوان مرد. گفت اگر مردی چادر به سر کند آیا زن می شود؟ مرد گفت نه. جوان مرد گفت اگر زنی لباس مردانه بپوشد آیا مرد می شود؟ مرد گفت نه. جوان مرد گفت پس در پی آن نباش که جامعه از جوان مردان را در بر کنی. اگر پوست جوان مرد را هم در بر کشی جوان مرد نخواهی شد، زیرا جوان مردی به جان است. با صداقت، ایمانداری، تقوا، شرافت، ایمان راسخ بودن راه پروردگار و انصاف اوست، نه به جامعه. کاش می دانستیم تا به جای مرکز زیبایی اندام صنف زیبایی افکار می داشتیم، چون مشکلات امروزی ما اندامهای زیبا نیستن بلکه افکارهای غلط ما هستن. جالب دوم یک رنگی. تخم مرغ یک رنگ است، اما وقتی شکست دو رنگ می شود. پس انتظار نداشته باش آدمی را که شکستی با تو یک رنگ باشد. انگشت های دستمان یکی کوچک، یکی بزرگ، یکی بلند و یکی کوتاه، یکی قوی و یکی ضعیف، اما هیچ کدام دیگری را مسخره نمی کنند، هیچ کدام دیگری را نمی فشارد و هیچ کدام برای دیگری تعظیم نمی کند. آنها کنار هم یک دست می شوند و کار می کنند. گاهی اگر ما انسان ها اگر از کسی بالاتر باشیم پایمالش می کنیم و اگر از کسی پایین تر بودیم او را می پرستیم. یادمان باشد نه انسانی بنده ماست نه انسانی خدای ما. جالب سوم احساس فقیر و غنی. تاجر ثروتمندی با غلام خود از قونیه به سفر شام رفت تا بار بخرد و به شهر خود برگردد. مرد ثروتمند برای غلام خود در راه که به کاروانسرایی می رفتن مبلغ کمی پول می داد تا غذا بخرد و خودش به غذاخوری کاروانسرا رفته بهترین غذاها را سرو می کرد. غلام جز نان و ماست یا پنیر چیزی نمی توانست در راه بخرد و بخورد. چون به شهر شام رسیدن بار حاضر نبود، پس تاجر و غلامش به کاروانسرا رفتند تا استراحت کنند. غلام فرصتی یافت در کاروانسرا کارگری کند و 10 سکه طلا مزد بگیرد. بار تاجر از راه رسید و بار را بستند و به قونیه برگشتند. در مسیر راه رهزنان بار تاجر را به یغما بردند و هرچه در جیب تاجر بود از او گرفتند، اما گمان نمی کردند غلام سکه‌ای داشته باشد. پس او را تفتیش نکردند و سکه دست غلام ماند. با التماس زیاد ترحم کرده اسب‌ها را رها کردند تا تاجر و غلام در بیابان از گرسنگی نمیرند. یک هفته در راه بودند، به کاروانسرایی رسیدند. غلام برای ارباب خود غذای گرم خرید و خود نان و پنیر خورد. تاجر پرسید تو چرا غذای گرم نمیخوری؟ غلام گفت من غلام هستم، به خوردن تکنانی با پنیر عادت دارم. شکم من از من میپذیرد، اما تو تاجری و عادت نداری، شکم تو نافرمان است و نمیپذیرد. تاجر به یاد بدیهای خود و محبت غلام افتاد، گفت رضای گرم را بردار و من از عفو و معرفت و قناعت و بخشندگی خودت هدیه کن که بهترین هدیه تو به من است. من کنون فهمیدم که سخاوت به میزان ثروت و پول بستگی ندارد. مال بزرگ نمی خواهد، بلکه قلب بزرگی می خواهد. آنان که غنی هستند نمی بخشند، آنان که در خود احساس غنی بودن می کنند می بخشند. من غنی بودم ولی در خود احساس غنی بودن نمی کردم، و تو فقیری ولی احساس غنی بودن می کنی.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مامی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
آهوی مارکوپولو یکی از گونه های کمیاب و نمادین طبیعت بکر بدخشان اکنون با خطر جدی انقراض مواجه است. شماری از باشندگان پامیر و فعالان مدنی در بدخشان می گویند که شکارچیان مخفیانه به این حیوان کمیاب هجوم می آورند و مزاحمت های پی در پی باعث شده که این آهوان به کشورهای همسایه مهاجرت کند. با وجود ممنوعیت شکار از سوی حکومت طالبان، مردم محل می گویند که تعداد آهوی مارکوپولو در کوههای پامیر و واخان به شدت کاهش یافته است، چیزی که حکومت طالبان آن را رد می کند. به این گزارش توجه کنید.
آهوی مارکوپولو از گونه های کمیاب و منحصر به فرد حیات وحشی بدخشان در ارتفاعات پامیر زیست دارد و به دلیل شاخه های بلند و خمیده شکلش این حیوان شهرت جهانی دارد. اکنون شماری از ساکنان ولسوالی های پامیرات میگویند که این حیوان کمیاب با تهدید جدی انقراض روبرو است و نیازمند توجه جدی به حفاظت زیستگاه های طبیعیش دارد. جوشن خان یکی از ساکنان پامیر به رادیو آزادی میگوید که تعداد آهوهای مارکوپولو در بدخشان به شدت کاهش یافته و این حیوانات نسبت به گذشته کمتر دیده می شوند. او اشاره کرد که شکار غیر قانونی حتی اگر به صورت پنهانی هم انجام شود همچنان تهدید جدی برای بقای این آهو است.
نسبت به سالهای گذشته کم شده است. شکار به طرف دولت را ممانعت است. کسی به تاکید روید باشه نسبت به سالهای گذشته خیلی کم شده. همین سقوط شد زودتر نفر زیاد شکار هم کردن و کم شده.
محمد اسماعیل از اهالی واخان بدخشان میگوید که در مقایسه با سالهای گذشته تعداد آهوهای مارکوپولو در منطقه به طور چشمگیری کاهش یافته است. او اضافه کرد که شکارچیان همچنان به صورت پنهانی به شکار این حیوانات ادامه میدهند.
مارکوپولو خوب برقمی که سابق بود فعلا نیست، خوب به شکل رسمی و آزاد شکار نیست، به شکل مخفی شاید باشه. زمانی که در اونجا یکان پیرکان میشه یک تعداد از او فرار هم میکنند، یار باز میتونه که به اون جای هم وقت انتقال بکنه. اون رقمی که سابق آو را میدیدیم یا مارکوپولو را میدیدیم به او حد حاله نیست.
نصیر احمد مبارز فعال مدنی باور دارد که حکومت طالبان نتوانسته است از گناه های کمیاب حیوانات از جمله آهوی مارکوپولو به طور مؤثر محافظت کند. او گفت که شکار بی‌رویه باعث شده است که برخی از این حیوانات نادر به کشورهای همسایه مهاجرت کنند.
با تسلط مجدد طالبان متاسفانه شکار بی‌رویه حیوان کمیاب جهانی بیشتر شده و با افزایش این شکار جغرافیای انتشار و جغرافیای زیست این حیوان نادر جهانی در مناطق پامیر بدخشان به خطر مواجه گردیده و این حیوان مجبور شده که بر مناطقی از کوههای بدخشان تاجیکستان ساحات امن و مطمئن نیست به اونجا فرار بکنن و شماری هم توسط فنگداران طالبان کشته شدند.
قاری فیض الرحمن ابراهیمی رئیس محیط زیست حکومت طالبان در ولایت بدخشان ادعای ساکنان محلی در مورد کاهش جمعیت آهوی مارکوپولو را رد میکند و میگوید که با حاکمیت طالبان در افغانستان نسل این حیوانات نادر نه تنها کاهش نیافته بلکه در حال افزایش است. او تاکید کرد که شکار آهوی مارکوپولو به طور جدی ممنوع شده و گزارش‌های اولیه نیز نشان می‌دهد که این گونه حیوانات نادر در کوه‌ها و دره‌های بدخشان به صورت گله‌ای مشاهده می‌شود.
من شکار سکی که میگن رو با کمی سکو یا با کشورهای همسایه اینا انتقال کردن میکنن، نه با او انداز نیست. وقتی امارت اسلامی اومد از شهر که یک گزارش مادی نباشه که اونجا یک سروی مخدماتی همین آهوی مارکوپولو را کردن، تمام را معلوم میشه شکار من از جدن یک کدام کوه دره مخفی کدام استفاده نکنه آشکار در نظر مردم تمام را پر نیست.
آهوی مارکوپولو از گونه های کمیاب و زیبا در کوه های پامیر بدخشان هم وارد توجه گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است، اما به دلیل مزاحمت های مداوم شکار بی‌رویه و تغییرات در زیستگاه های طبیعی این گونه حیوانات کمیاب را در خطر انقراض قرار داده و برخی از آنها به کشورهای همسایه مانند تاجیکستان و چین پناه می‌برند تا از زیستگاه اصلی خود محافظت کنند. گفته می شود که در کوههای پامیر بدخشان در کنار آهوی مارکوپولو حیوانات دیگری کمیاب مانند بز کوهی و پلنگ برفی نیز وجود دارد و موجودیت این حیوانات سبب شده است تا سالانه ده ها گردشگر خارجی و داخلی از مناطق بکر دست ناخورده این ولایت دیدن کنند.
شنیدید که آهوی مارکوپولو یکی از گونه های کمیاب و نمادین طبیعت بکر بدخشان اکنون با خطر جدی انقراض مواجه است. در سبزترین دهکده دور که آزادی قامتش را تنها کاجهای بلند کوه می دانند، صدایت به دختری می ماند که شامگاهان در زیر چتر ماه در شفافترین چشمه بهشت آبتنی می کند و بامدادان از دریچه های افق کوزی از نور خلوص به خانه می آورد و از زمزم آفتاب جرعه جرعه می نوشد. برگرفته از پارچه شعری از استاد پرتو نادری بود که با بانو فریده انوری دکلماتور بی همتا و پیشکسوت این راه و برنامه ساز بی بدیل اهدا شده بود. استاد پرتو در این یادواره چنین نوشته بود: فریده عثمان انوری بدون تردید یکی از تأثیرگذارترین گویندگان و دکلماتوران در تاریخ ژورنالیسم افغانستان است. پرتو نادری در آن سالها نوشته بود: در خزان 1373 این شعر را سروده بودم زیر نام زیبایی. حالا می خواهم این شعر را به مناسبت 60مین سالگی او برایش اهدا کنم و امیدوارم یک هدیه قابل پذیرش برای او باشد. استاد پرتو علاوه می کند: در مورد شاعری من بسیار مؤثر بوده است، خاصتا این صدای فریده انوری و صدای اکرم عثمان. گفته بودم از این نقطه نظر اینها بر شخص من حق دارند. من شعرها را از صدای آنان می شنیدم و بعد دنبال یافتن کتاب شاعر سرگردان می بودم. من فکر می کنم که فرید انوری در بخش دکلم و شعر و گویندگی از قافل سالاران است. هرچند تعداد زیادی از جوانان خواستند بر جای پای او گام نهند و از او تقلید کنند. بیایید فریده انوری این گوینده موفق و برنامه ساز موفق را از یک نوشته نویسنده و روزنامه نگار بانو ملیه احراری، یکی از همکاران اوست، تا حدودی به تفصیل بشناسیم. فریده انوری در 26 ثور 1326 خورشیدی در یک خانواده روشنفکر در باغ نواب شهر کابل به دنیا آمد. در لیسه زرغونه درس خواند. در سال 1343 خورشیدی فارغ التحصیل شد. سپس در سال 1344 وارد فاکولته ادبیات پوهنتون کابل شد و در رشته ژورنالیسم به تحصیل پرداخت. هنوز تحصیلاتش به پایان نرسیده بود که در سال 1346 خورشیدی، یعنی 1967 میلادی، به همراه پدر به ایالات متحده آمریکا رفت و تحصیلات خود را در دانشگاه لندن وود در شهر سنت چارلز ایالات میسوری به پایان برد. فریده انوری هنوز دانشجو بود که در سال 1345 کریم روینا، مدیر عمومی برنامه های رادیو افغانستان، استعداد وی را در گویندگی کشف کرد و این آغاز همکاری فریده انوری با رادیو کابل وقت بود. بدین ترتیب او به عنوان تهیه کننده و گرداننده برنامه ادبی از هر چمن سمنی و گوینده برنامه های ادبی سرود هستی و ترازوی طلایی که برنامه های نقد ادبی و بازشناسی خبرگان هنر و ادب بود، در رادیو افغانستان مشغول به کار شد. در سال 1353 مدیریت عمومی هنر و ادبیات این رادیو را به عهده گرفت. در سال 1355 تهیه کنندگی و گردانندگی برنامه ترانه ها و سخن ها را بر عهده داشت. در پایان این سال برای دریافت مدرک فوق لیسانس به آمریکا رفت و در رشته ژورنالیسم رادیو و تلویزیون در دانشگاه نیویورک به تحصیل پرداخت. در سال 1356 دوباره به عنوان مدیر هنر و ادبیات رادیو به کار گماشته شد و برنامه کاروان ابریشم را برای معرفی متون کلاسیک و آثار معاصر ساخت. همچنین در این سال برای نخستین بار در افغانستان دکلمه اشعار مولانا جلال الدین بلخی و خواجه حافظ شیرازی و حمید مصدق را به صورت نوار ضبط کست از طریق افغان موزیک منتشر کرد. در سال 1357 به تهیه برنامه‌های تلویزیونی پاسخ چیست، مشعلداران هنر، شعر هنر، مجله تلویزیونی، هفت اورنگ، هزار و یک شب و دکلمه اشعار مولانا پرداخت. در این سال برای تهیه سریال‌های تلویزیونی به بلغاریا سفر کرد و در سال 1358 در فستیوال‌های سینمایی مسکو، چک و لایپزیگ در آلمان شرقی شرکت ورزید. فریده انوری پس از اشغال نظامی افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی سابق در سال 1361 افغانستان را ترک کرد. در سال 1362 در هندوستان مهاجر شد. بین سالهای 1367 تا 1370 مدیر مسئول ماهنامه خراسان بود و متصدی نشرات افغان سنتر در شهر کلرمونت در ایالت کالیفرنیا. در سال 1372 در نشر روزنامه انیس برون مرزی که همزمان در امریکا، کانادا، استرالیا و هلند منتشر می شد، با حسین نائل بیاد، دکتر اسدالله شعور و راسه همکاری فعال داشت. بین سالهای 1372 تا 1376 در کالیفرنیا برنامه رادیویی نقشهای جاویدان را به پیش می برد و در سالهای 1376 تا 1379 نخستین برنامه رادیویی 24 ساعته افغانها را در لس آنجلس و سان فرانسیسکو را اندازی و نشر کرد. در سال 2001 میلادی فریده انوری پس از سقوط طالبان در اجلاس زنان افغانستان در بروکسل پایتخت کشور بلژیک شرکت کرد و سال 2002 تا 2007 گرداننده برنامه فرهنگی رادیو آزادی در پراگ مرکز جمهوری چک بود. از سال 2007 تا کنون فریده انوری در امریکا زندگی می کند و هیچ گونه فعالیت فرهنگی با رسانه گروهی نداشته است. از شاعر با نام و نطاق بالادست کریم طهوری ویدا که همدم و همکار او در رادیو افغانستان وقت بود در نوشتاری با سرلوحه فریده انوری تنها صدا نیست خاطره آغاز مهاجرت دست جمعی از افغانستان را می خوانیم. اواخر سال 1362 آمد آمد سال نو بود و ما مشغول ضبط و آماده کردن برنامه رنگین نوروزی و سررشته سفر خود. فشار و تهدیدهای مقامات دولت هر روز بیشتر و بیشتر می شد. وقتی برنامه نوروزی با تمام مشکلات به بهترین شکل تصویری و تمثیلی که نشان دهنده رسوم و آیین آریایی های عصر باستان بود ثبت و آماده پخش گردید، دیگر زمان کوچ رسیده بود. کریم طهوری می نویسد درست شبی که این برنامه روی پرده تلویزیون در خانه ها پخش می شد کاروان کوچک ما اهم از فریده انوری با دختر خردسالش ساره، کریم طهوری با کودک چند ماهه عمر طهوری و پسر 5 ساله هم علی طهوری، دو نویسنده و برنامه ساز ناماشنای دیگر اداره هنر و ادبیات، زلمه بابا کوهی و مریم محبوب و نیلوفر کریمی همراه با عضوی از خانواده فریده جان کریم خان اساقزی به عنوان رهنما و بزرگ ما شبهای متوالی در کوه پایه های شمشاد زیر رگبار گلوله به سوی سرنوشت نامعلوم خود رایی بودیم. نویسنده و شاعر نظمهای تنزی عزیز آسوده هم نوشتاری از خاطرات خود و همکاری در رادیو افغانستان وقت از فریده انوری را دارد که در بخشی از آن خواندم. یکی از صداهای جذاب صدای فریده جان انوری بود. در صدای این بانو احساس عجیبی را می‌یافتم، احساس ناگفتنی که در همان سالهای نوجوانی و جوانی مرا مجذوب خود کرده بود. سالها گذشت، عاشقانه صدایش را می‌شنیدم و کیف می‌کردم. پوهاند عبدالقیوم قویم سابق استاد فاکولته ادبیات پوهنتون کابل هم در سایت وزین کابل نات نگارشی دارند در مورد فریده انوری که در بخشی از آن می‌خوانیم. فریده انوری تنها یک گوینده نیست، او پیشگامی است در عرصه فرهنگ، رسانه و همچنان برنامه سازی در رادیو و تلویزیون وقت افغانستان. او با نوآوری در برنامه های خود و استفاده از تکنیک های جدید به ارتقای سطح کیفی برنامه های رادیویی و تلویزیونی کمک شایانی کرد. صدای او الهام بخش بسیاری از گویندگان جوان بود و راه را برای نسل های بعدی به عنوان گوینده حتی شاعر و داستان نویس هموار کرد. شنونده های عزیز، در پایانی این یادواره دکلمه از این بانو فریده انوری می شنویم و با ختم آن برنامه یادواره فریده انوری را به پایان می بریم. درود.
من فریده انوری هستم. روز را میمانی در صداقت، روز را میمانی در صداقت و شب را در سکوت. صدایت صدای برحق رستاخیز زمان است. وقت مرا به نام من صدا میزنی. صدایت صدای برحق رستاخیز زمان است. وقت مرا به نام من صدا میزنی. باران را میمانی، باران را میمانی در سخاوت، جنگل را در حجم و دشت را در وسعت. شکارچی ماهر هستی وقتی از گندمزارها ظاهر میشوی. اسطوره را میمانی، اسطوره را میمانی وقت دستانت را میازی و افسانه را وقت در خانه ها از دو سخن میرانند. دستانت را پل بساز برای عبور من از این دریای سرخ.
بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم و گپ گفتی بود در مورد کارها و زندگی فریده انوری، یکی از دکلماتوران و گویندگان خوش‌صدای افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
چند روز اگست وقت